الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با اجازه آقایون یک تکرار مختصری از بحث گذشته داشته باشیم تا بعد حالا به بحث امروزمون پیوندش بزنیم. یه تشبیهی ایشون داشتن که برای اینکه دو طرف تشبیه یعنی مشبهون به و مشبه کاملا معلوم بشه، ایشون خب فرمودن که در طرف بیان مشبهون به که وجودات اینها تفاوتشون از دو جهت هست، از دو وجه هست. یه مرتبه تفاوتشون ذاتی است و یه مرتبه هم تفاوتشون عرضی است به عوارض، و حالا تفاوت ذاتی مثل اختلاف وجود واجب و نمیدونم ملک و شیطان و انسان و عرض میکنم آتش و آب، و این یه وجه اختلاف و تفاوت بین وجودات که ذاتیه. یه اختلاف هم به عوارضه که بعد از آنی که مثلا دوتا وجود در نوع در اصل نوع مشترکن ولیکن در عوارض اختلاف و تفاوت پیدا میکنه، مثل دوتا فرد انسان یا دوتا فرد نوع فرس یا نمیدونم دو عدد از یک مرتبه عرض میکنم از بیاز یا مثلا سواد. خب حالا مشبهون به در این دو وجه اختلاف بین وجودات همون اولی است که اختلاف وجودات ذاتی باشه نه عرضی، مثل اختلاف وجود واجب و ملک و شیطان و انسان، این مشبهون بهه. مشبه چیه؟ مشبه عبارت هست از دو جزء عرض می کنم یه وجودی که حالا اون یه وجود میگیم مثل چی؟ دو جزء یک وجود. حالا شاید مثلا ما در جلسه قبل کم دقتی یا بی‌دقتی کردیم در تعبیر که مثلا مشبهون به رو اصل مثلا وجود زمان گرفتیم و گفتیم که اختلافش با غیر خودش شبیه همون اختلاف ذاتی وجوداته، ولیکن نه، اگر بخوایم مثلا با دقت حرف بزنیم باید اینجوری بگیم که مشبه دو جزء خود یه وجودی که حالا میگیم مثل زمان، بعدن حالا اون وجود رو حالا میگیم مثل چی، این مشبه، یعنی اختلاف بین دو جزء یک وجودی ذاتی باشه، اختلاف به تقدم و تأخر، یعنی مثلا تقدم ذاتی یه جزئی باشه و تأخر ذاتی یه جزء دیگه، همونطور که مثلا تقدم ذاتی مرتبه وجود واجب نسبت به ممکنات و تأخر هم ذاتی مرتبه وجود ممکنات به طور کلی، حالا از ملک گرفته تا اون وجود آب که ایشون مثال زدن، تأخرم ذاتی ایناست. چطور اینجوریه که اونجا اختلاف بین وجودات یعنی تقدم و تأخر ذاتی مرتبه هاشون از ذاتی خودشونه بنابر تشکیک خاصی وجود؟ اینجا هم در مشبهون به اختلاف به تقدم و تأخر ذاتی اجزاء یک وجودی است که یه جزئی ذاتیش اینه که مقدم باشه و یه جزئی هم ذاتیش اینه که مؤخر باشه. این مشبه. حالا برای چنین وجودی ایشون اول دو تا مورد بیان می‌فرمایند. یکی زمان به نظر حکمای مشا و مشهور، و یکی هم طبیعت جسم، طبایع اجسام، طبیعت اجسام به نظر خودشون، که این دو مورد، این دو تا وجود، یکی وجود زمان عند القوم و یکی هم وجود طبیعت عند المصنف نزد خودشون، از همین بابه که یعنی اینها وجودشون متجدد متدرج به حساب درجه درجه به تدریج خلاصه هی تجدد پیدا میکنن، حدوث پیدا میکنن. البته این اجزایی که گفته میشه اینا وهمیه، ولا در خارج اتصال هست، یعنی در حرکت اتصال هست و اتصال مسابق با وحدت شخصیه. تعبیر به اجزا به لحاظ وهم و ذهنه. هم زمان که مقدار حرکت وضعی دوری فلک باشه به نظر مشهور حکما، و هم طبیعت جسم، جوهر جسم بنابر حرکت جوهری که صدر متعلقین قائلن، اینا وجودشون متدرج تدریجی متجدد، خلاصه اجزایشون بینشون تقدم و تأخره و این تقدم و تأخرم ذاتی اجزاء، تقدم ذاتی جزء قبل، تأخر ذاتی جزء بعد از اجزای وجود، البته اجزایی که به حسب وهم پیدا میشه، نه اینکه در خارج، چون در خارج اتصاله هم در مورد زمان و هم در مورد طبیعت جسم. اولیشون میفرمان این دو مورد، و فرق این دو مورد هم اینه که زمان که مورد اول باشه عند القوم عرض، و طبیعت عند المصنف طبیعت جس جوهر، تفاوتشون ای. بعد ایشون میفرمایند که حقیقتش اینه، حق اینه که در اصل این صفت که اختلاف ذاتی میان اجزا به تقدم و تأخر در یه وجودی، این صفت در اصل، در واقع، در حقیقت مال طبیعت جسمه. چرا؟ چون وجود عرضی که زمان باشه تابع وجود مایتقدر و به هست، یعنی اون چیزی که زمان مقدار اونه که حرکت باشه، و حرکت هم عرض میکنم حرکت عرضی که زمان رو مقدار حرکت وضعی دوری فلک میدونن مشهور، که این حرکت عرضیه، حرکت عرضی هم وجودش تابع وجود طبیعت و جسم و جوهره. لذا به خاطر این تبعیت وجود عرض نسبت به جوهر، در واقع در حقیقت طبیعت جسمه که این تقدم و تأخر ذاتی اجزاء وجودش هست. یعنی این صفت، این ویژگی مال طبیعت جسم در اصل، در واقع، در حقیقت. لذا ایشون معتقد شدن که زمان عبارت است از مقدار طبیعت از جهت تقدم و تأخر ذاتی میان اجزاء وجود طبیعت، که زمان در حریم ذات و وجود طبیعت و جسم راه پیدا میکنه. زمان عبارت است از مقدار طبیعت از جهت تقدم و تأخر ذاتی که میان اجزای وجود طبیعت است. همانطور که جسم تعلیمی و حجم مقدار طبیعت از جهت قبول و پذیرش طبیعت، ابعاد ثلاثه را، طول و عرض و عمق را. پس بنابراین برای طبیعت دو تا مقداره، یا به تعبیر دیگر برای طبیعت دو تا امتداده، یه امتداد زمانی و یک امتداد مکانی، یه امتداد از نظر زمان و یک امتداد از نظر مکان. یعنی وجود طبیعت یک پهنه و گستره زمانی پیدا میکنه، یک پهنه و گستره مکانی پیدا میکنه. منتها اون امتداد زمانیش تدریجیه، امتداد مکانیش دفعیه. بر حسب امتداد زمانی در وهم و ذهن تقسیم میشه به متقدم و متأخر، چون اجزا در ذهن پیدا میشن. این اجزایی که یه جزء جسم عرض میکنم در زمان متقدم باشه، یکیش در زمان متأخر باشه، یکیش متقدم باشه یکی متأخر، این در وهمه. از جهت امتداد مکانی هم باز در وهم همین طبیعت تقسیم میشه به متقدم و متأخر مکانی، که مثلا یه جزئی از وجود طبیعت مکانش متقدمه، یه جزئی هم مکانش متأخره. پس بنابراین روی این حساب زمان در اصل ذات و وجود طبیعت و جسم راه پیدا میکنه، مثل طول و عرض و عمق، مثل ابعاد ثلاثه. و این همون قولی است که به انشتن نسبت داده شده که زمان رو بعد چهارم ماده میدونه. ماده فیزیکی همون جسم فلسفی است. ماده‌ای که در فیزیک گفته میشه همین جسمی است و همین طبیعتی است که در فلسفه گفته میشه. و این رو صدر المتعلین سالها قبل از انشتن این رو در همین جا ملاحظه میفرمایید که حاشیه هم علامه داشتن بهش تصریح فرموده. این حالا یه خلاصه ای از بحث قبلی بود. حالا اون چه که امروز ایشون میفرماین، یعنی اول بحث امروزمون، ایشون میفرماین که نسبت مقدار هر کدوم از این دوتا مقداری که گفتیم، چه مقدار زمانی چه مقدار مکانی، چه اون مقدار طبیعت از جهت تقدم و تأخر ذاتی میان اجزایش و چه اون مقدار طبیعت از جهت قبول طبیعت ابعاد ثلاثه را، نسبت مقدار به جسم، هر کدوم از این دوتا مقدار نسبت جسم تعلیمی است، نسبت معذرت میخوام نسبت هر کدام از این دوتا مقدار به جسم، که یه مقدار میشه جسم تعلیمی، یه مقدارم میشه زمان. اون مقدار طبیعت از جهت تقدم و تأخر ذاتی میان اجزایش، اون مقدار میشه زمان. اون مقدار طبیعت از جهت قبولش نسبت به ابعاد ثلاثه میشه جسم تعلیمی، که اصطلاحاً به حجم میگن. هر کدوم از این دوتا مقدار نسبتشون به جسم، جسمی که امتداد ذاتیشه، یعنی همین مقداری که گفتیم ذاتیشه، نسبت متعین به مبهمه، متعین به مبهم، نسبت تعین به ابهام، نسبت متعین به مبهم. ببینید جسم مبهمه، طبیعت مبهمه، مطلقه، مطلق از مقداره، مبهمه، مطلقه نسبت به مقدار، نسبت به همین دوتا مقداری که گفتیم. با این دوتا مقدار تعین پیدا میکنه، یعنی جسم تعین پیدا میکنه و مقید میشه. بدون این دوتا مقدار مطلقه، مبهمه، اطلاق داره، ابهام داره، که هنوز وجود پیدا نمیکنه، چون موجود با اطلاق و ابهام که تحقق پیدا نمیکنه، باید حتما متعین بشه، متشخص بشه، باید مقید بشه تا این که تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا کنه. با این دوتا مقدار است که تعین پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. و همونطور که جسم تعلیمی به لحاظ وجود با طبیعت یکیه، زمانم به لحاظ وجود با طبیعت یکیه. یعنی همونطور که جسم تعلیمی که همون حجم باشه با طبیعت به یک وجود موجود میشن، زمانم با طبیعت به یک وجود موجود میشن. بعد ایشون میفرمایند که کسی که کمترین دقت رو در ماهیت زمان بکنه میفهمه که وجود زمان با وجود طبیعت یکیه. چجوری؟ چجور کسی که در ماهیت زمان دقت بکنه این رو میفهمه که وجود زمان با وجود طبیعت یکیه؟ به خاطر اینکه ماهیت زمان عبارت است از مقدار حرکت، و حرکت عبارت است از تجدد شیء، نه شیء متجدد، که قبلا هم ایشون میفرمودن حرکت عبارت است از تجدد چیزی، یعنی تجدد طبیعت. زمان میشه مقدار حرکت. خب حرکت هم عبارت است از تجدد شی، تجدد چیزی مثل طبیعت و جسم، نه اینکه شیء متجدد باشه. خب جسم با تجددش، با مقدار تجددش، اینا همه به یک وجود موجود. اینجوری نیستش که جسم یه وجود جداگانه داشته باشه، باز تجددش یه وجود دیگه داشته باشه، باز مقدار تجددش یه وجود دیگه داشته باشه. نه، اینا همه به یک وجود موجودن در خارج. و حرکت و زمان اینها از عوارض تحلیلیه طبیعت و جسم، یا به تأخیر به تعبیر دیگر از عوارض غیر متأخره در وجودن برای طبیعت جسم. اینا از عوارض تحلیلیان، یعنی در ظرف تحلیل و اعتبار ذهن که معروضی درست میشه که طبیعت باشه، عارضی درست میشه که اول حرکت باشه و بعد زمان باشه که مقدار حرکته، این عارض و معروض در ذهن درست میشه، و الا در خارج اینا به یک وجود موجود هستن. اینجوری نیستش که زمان یک وجود علاهدهی و یک وجود جداگانهی و مستقلی از طبیعت و جسم داشته باشه. و بعدم ایشون تعجب میکنن از قوم، از مشائین، که اینا چطور برای زمان یک هویت متجدده مستقلهی قائل شدن، چجوری یک وجود متجدد مستقلی برای زمان قائل شدن، مگر اینکه اونها هم مقصودشون از این وجود متجدد همون وجود طبیعت باشه، نه یک وجود مستقلی از طبیعت برای زمان. چنان که شیخ الاشراق در کتاب تلویحات، ایشون درباره حرکت و زمان فرموده که زمان عارض بر حرکت در ذهن، و الا در خارج حرکت و زمان یه چیزن، یه وجود دارن، که این رو شیخ الاشراق در تلویحات فرموده. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تا اینجا رسیدیم عبارت که و نسبت المقدار الى الامتداد، مقصود از این امتداد جسم طبیعته. چرا تعبیر میکنن به امتداد؟ چون دیگه در عبارت قبل، در اون توضیحات قبل همین صفحه، امتداد بنا شد ذاتی جسم باشه، همون دوتا امتداد، دوتا مقدار که فرمودن فلطبیعت امتدادان، اینا بنا شد در ساحت وجود طبیعت و جسم راه پیدا بکنن، لذا از جسم و طبیعت تعبیر کردن به امتداد. نسبت مقدار، حالا چه اون مقداری که جسم تعلیمی و حجم باشه، چه مقداری که زمان باشه، الان امتداد که طبیعت و جسم طبیعی باشه، که نسبت المتعین الان مبهم، مانند نسبت متعین و مقید است به مبهم و مطلق، و هما متحدان فی الوجود متغایران فی الاعتبار. مقدار و جسم اینا متحدن در وجود خارجی، اما متغایرن در وجود ذهنی، در اعتبار، در ظرف تحلیل. و کما لیس اتصال و تعلیمات المادیه به غیر اتصال ما، به غیر اتصال، ای اتصال ما نیست، با جدا نوشته بشه، به غیر اتصال ماهی مقادیرها، فکذالک اتصال الزمان لیس بزائد علی الاتصال التدریجی الذی للمتجدد بنفسه. و همونطور که این تعلیمات مادیه، که همین جسم تعلیمی باشه، که جسم تعلیمی خب مادیه دیگه، جسم تعلیمی همین حجمی است که اجسام مادی دارن، و متصل هم هست، اتصال داره دیگه جسم طبیعی، این ابعاد اتصال دارن دیگه، بینشون انقطاع نیست. همونطور که جسم تعلیمی متصل غیر از اتصال طبیعت نیست، غیر از طبیعت متصل نیست، چون طبیعت هم گرچه حرکت جوهری درش هست ولی اتصال داره. ببینید این مای ماهیه، کنایه از طبیعت، ضمیر هی هم برمیگرده به همین ما. نه ضمیر هیه برمیگرده به تعلیمات مادیه، ضمیر مقادیرها مقادیرها برمیگرده به مای ماهیه. یعنی همونطور که جسم تعلیمی متصل، مادی متصل، چیزی غیر از اتصال طبیعتی که این تعلیمات مادیه مقدار اون طبیعتا نیستن، یعنی همونطور که جسم تعلیمی مادی متصل غیر از طبیعت متصل نیست، فکذالک اتصال الزمان لیس بزائد علل اتصال تدریجی الذی للمتجدد بنفسه، همچنین زمان متصلم یه امری غیر از اتصال تدریجی که برای طبیعتی که ذاتاً متجدده و حرکت جوهری ذاتیشه و تجدد ذاتیشه غیر از اون نیست. یعنی خلاصه این دوتا مقدار که یکی جسم تعلیمی باشه یکی زمان، غیر از همون طبیعت وجودی در خارج ندارند. فحال الزمان مع صورت طبیعیت ذات الامتداد زمانی که حال المقدار تعلیمی مع صورت الجرمیت ذات الامتداد المکانی. پس حال زمان با صورت طبیعیه‌ای که دارای امتداد و مقدار زمانی است، مثل حال جسم تعلیمی و مقدار تعلیمی است با صورت جسمیه‌ای که دارای امتداد مکانی است، دارای طول و عرض و عمقه. بعد ایشون می‌فرمایند فعلم هازا فإنه اجدا من تفاریق الاسا. این چیزی که ما راجع به نسبت زمان و طبیعت گفتیم، این رو خلاصه دقت کن و اشاره میکنن به یک ضرب المثلی که یک زنی به نام غنیه اعرابیه، این یه پسری داشت، این پسرش جثه کوچکی داشت و هیکل زشتی هم داشت و بسیار شر بود. خلاصه یه بار با یه جوانی دعوا کرد و عرض میکنم که اون جوان خلاصه یک جراحتی، یه جرحی به اون وارد کرد، این بینیشو برید. خلاصه بعد این دیه گرفت این مادر و چون دچار فقر و تنگ دستی هم بودم، را یه گشایشی شد از قبل این دیه. دوباره باز این دعوا کرد، این دفعه گوششو بریدن، دوباره باز یه دیه ای گرفت. دفعه سوم دعوا کرد، لبهاشو بریدن، باز این یه دیه ای گرفت. بعد خطاب کرد به این فرزند خودش، گفت احلفو بالمروت حقا و صفا انک خیرون من تفاریق الاسا، گفت قسم یاد میکنم به مروه و صفا که تو خلاصه نفعت بیشتر از این قطعات چوب، تکه های مثلا چوب، اینو مثلا از اونا تو نفعت بیشتره. این دیگه ضرب المثل شد در بین عرب که خیر من تفاریق الاسا. بله این رو برای توضیحش به ریاحین و شریعه که عرض می کنم ترجمه دانشمندان بانوان شیعه است، به اون جلد ششم صفحه 180 و 181 مراجعه بفرمایید، این داستان در اونجا مذکوره. بعد ایشون میفرمایند که و من تأمل قلیلا فی ماهیت زمان، کسی که یک کم در ماهیت زمان که مقدار حرکت، حرکت هم تجدد چیزیست مثل طبیعت، تأمل بکنه، یعلم ان لیس لها اعتبار الا فی العقل، میفهمه که برای ماهیت زمان خلاصه وجودی نیست مگر در ذهن که وجودی برای خودش مستقلا بخواد لحاظ بشه. و لیس عروض و حال ماهی عارضتون لهو عروضن به حسب الوجود، اینجوری نیست که عروض ماهیت زمان برای حرکتی که این ماهیت زمان عارض بر اون هست و همچنین عروض حرکت برای طبیعت، این یه عروضی به حسب وجود خارجی نیست که العوارض الخارجیت للاشیا که سواد و الحرارت و غیره، ما مثل عوارضی که در خارج بر اشیا عارض میشه از قبیل سواد و حرارت و غیر اونها، بل زمان و من العوارض تحلیلیت لما هو معروضه بالذات، بلکه زمان از عوارض تحلیلیه هست برای طبیعتی که معروض بالذات و اصلی این زمانه. درسته که معروض زمان حرکت چون مقدار حرکته، ولی حرکت هم باز عارض بر زمانه و معروض بالذات طبیعته. و مثل هذا العارض لا وجود له فی الاعیان الا بنفس وجود معروضه، و مثل این عارضی که زمان باشه، این وجودی در خارج نداره مگر به عین وجود معروضش که طبیعت باشه. از لا عارضیت ولا معروضیت بینهما الا به حسب الاعتبار ذهنی، چون عارضیت و معروضیتی بین زمان و طبیعت نیست مگر در اعتبار ذهن. و کما لا وجود له فی الخارج لا کذالک فلا تجدد لوجوده ولا انقضاء ولا حدوث ولا استمرار الا به حسب تجدد ما اضیف الیه فی الذهن و انقضائه و حدوثی و استمراری. و همونطور که زمان برای خودش وجودی در خارج نیست الا کذالک مگر به حسب اعتبار ذهن، تجدد وجود زمان، انقضائش، حدوثش، استمرارش و همه احکام و اوصافش هم تابع همون طبیعته، بر حسب تجدد ما اضیف الیه فی الذهن، همون طبیعتی است که در ذهن این زمان به اون نسبت داده میشه به عنوان عارض، مگر به حسب تجدد طبیعت و انقضاء طبیعت و حدوث طبیعت و استمرار طبیعت. تمام احکام و اوصافش هم تابع همون طبیعت، از قبیل این انقضاء و تجدد اینا، خودش حکم و وصف مستقلی نداره. والعجب من القوم کیف قرروا للزمان هویتا متجددتا، تعجب از مشائین که چطور اینها اثبات کردن برای زمان یه هویت متجدده، یعنی مستقل، مستقل از طبیعت. اللهم الا ان انا و بذالک ان ماهیت الحرکه ماهیت التجدد والانقضاء لشیء و الزمان و کمیت ها، مگر همین حرف ما رو بزنن، مگر دست به دعا برداریم و بگیم که اینها قصد کردن از این که برای زمان یه هویت متجددی اثبات کردن، قصدشون همون حرف ماست که ماهیت حرکت ماهیت تجدد انقضاء برای طبیعت، نه اینکه وجود مستقلی داشته باشه و تجدد و انقضاء و حکم مستقلی داشته باشه. و زمانم کمیت همین ماهیت حرکت، مقدار همین حرکت، و زمانم وجود مستقلی و تجدد مستقلی نداره. و لهذا رعا یا رعی صاحب تلویحات ان الحرکته، و به خاطر همین که زمان عرض میکنم وجود مستقلی نداره، رعی صاحب تلویحات اینه، یا رعا صاحب التلویحات یا اینجوری دیده صاحب تلویات که ان الحرکته من حیث و تقدرها این الزمان، که حرکت از حیث مقدارش با زمان یکی. و این غایرت هو من حیث و هی حرکتون فهو لا یزید علیها فی الاعیان بل فی الذهن. و اگر حرکت از جهت حرکت بودنش نه از جهت مقدارش مغایره با زمانه، مغایره عرض میکنم فهوه یعنی زمان، لا یزید علیه مغایره با حرکت نیست در خارج بلکه در ذهن فقط، اونم ازعتو برد من حیثوی حرکتون، فقط هنگامی که حرکت از جهت حرکت اعتبار بشه نه از جهت مقدارش. خب این حرفو صاحب مطارحات شیخ الاسلام در مورد زمان و حرکت زده. در حاشیه عرض میکنم که این حاشیه یک ظاهرن باید ای عروضهو باشه که حالا عروضه هاست. یه جایی هم نمیدونم، من قبلا تذکر دادم اینم عرض بکنم تا دور نشدیم، صفحه 135 یه جایی بود که اعنی رو ایمن نوشته بود، حاشیه 2 صفحه 135، اون اول سطرم یه ما افتاده بود، نمیدونم عرض کرده بودم یا نه، که و اما ما به القوت القریبت الخاصه، یه ما هم اونجا ساقط شده. و صلی الله